حافظ خوانی با رضا ضیا، غزل 59 قزوینی، 58 خانلری، 54 ایوزی، 431 نیساری، 57 سایه. دارم امید عاطفتی از جناب دوست، کردم جنایتی و امیدم به عفو اوست. دانم که بگذرد ز سر جرم من، که او گرچه پریوش است ولیکن فرشته خوست. چندان گریستیم که هر کس که برگذشت در عشق ما چو دید روان، گفت کین چه جوست. سرها چو گوی بر سر کوی تو باختیم، واقف نشد کسی که چه گوی است وین چه کوست. بی گفت و گوی زلف تو دل را همی کشد، با زلف دل کش تو که را روی گفتگوست. هیچ است آن دهان که نبینیم از او نشان، موی است آن میان و ندانم که آن چه موست. عمری است تازه زلف تو بویی شنیدم، زان بوی در مشام دل من هنوز بوست. دارم عجب ز نقش خیالت که چون نرفت از دیده‌ام، که دم به دمش کار شست و شوست. حافظ بد است حال پریشان تو، ولی بر بوی زلف دوست پریشانیت نکوست. مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلات. این غزل جزء غزل های متوسط حافظه، جز شاهکاراش نیست. به همین جهت هم آقای نیساری اینو در بخش پیوست غزل ها و غزلواره ها آوردن. البته این کارشون باعث تعجب خیلی ها شده و واقعا هم عجیبه که حالا کسی بیاد اینجوری تقسیم بندی کنه، و به همین جهت هم روایت نسخه بدلای این غزل رو به دست ندادن. ولی که حالا ما بنا داریم همه غزل ها رو بخونیم، و اینم بارها گفتم غزل های متوسط حافظ از شاهکارهای خیلی از شاعرهای دیگه بهتره و تو همین هم خیلی ریزکاری هست، ولی از همون هاست که میگیم حافظ بودن حافظ منوط به این غزلش نیست و امثال این غزلاش، ولو اینکه حافظانه باشه این غزل. دارم امید عاطفتی از جناب دوست. عاطفت مثل خیلی کلمات عربی دیگه که هم با ت خونده میشه هم بدون تلفظ ت، یعنی ما بیشتر عاطفه میگیم، ولی عاطفت هم داریم، همون جوری که عجلت داریم عجله هم داریم، محلت داریم محله هم داریم، زیاده داریم زیادت داریم. حالا دقت کنید، پر از این کلمات عربی که هم در عربی به دو صورت خونده میشه، هم با تای مدور نوشته میشه هم با تای کشیده هم با ه خونده میشه. ولی نکته اصلیش اینجا نیست. اینجاست که عاطفه امروز به اون هیجانات و انفعال روحی ناشی از پدیده های بیرونی در درون شخص گفته میشه و شامل خشم و محبت و نمیدونم دلازردگی و همه اینا میشه. میگن طرف عاطفی، آدم عاطفیه، یعنی تحت تاثیر هیجاناتش. منتها عاطفت یا عاطفه یا عاطفه در واقع به معنی رحم و رحمت و مهر و مهربانی و عطوفت و این چیزاست، و اینجا امید عاطفت به معنی امید مهربانی، امید التفات. و جنابم که بارها داشتیم، یعنی از آستانه و درگاه و مجازن از طرف و از پیش و پیشگاه دوست، مثل که غزل یه جور حالت اخوانی داره، یعنی بین حافظ و اون شخص مخاطب احتمالی غزل گویا نکته‌ای رفته و چند بیتش ازش این بر میاد. کردم جنایتی و امیدم به عفو اوست. جنایتم به همون ترتیبه، در جلسات اولیه توضیح دادم که ما یه مقوله‌ای داریم واژگان فریبنده، این از مصادیق همون هست. واژگان فریبنده واژه‌هایی که ما تا میبینیم نمیریم سر فرهنگ لغت ببینیم یعنی چه. تو همین بیت ببینین، هم عاطفت، هم جناب، هم جنایت، اینا همش از اون کلمات که ما یه معنی امروز داریم ولی متوجهش نمیشیم تا اون معنی قدماییشو ندونیم. جنایت امروز یعنی یه جرم شدیدی، گناه شدید، و هم جرم هم جنایت معنی خفیفتری داشته. مثالشون بیت مشهوره سعدی که چه جرم رفت که با ما سخن نمیگویی، جنایت از طرف ماست یا تو بدخویی. جنایت یعنی گناه، بعدن جنایت رو به معنی گناه شدید ما گرفتیم در زبان فارسی. من یه خطایی کردم و امید به عفو او دارم، به عفو همون یار. دانم که بگذرد ز سر جرم من، که او گرچه پریوش است ولی که فرشته خوست. بسیاری از غزلهای حافظ که محور عمودیش قویه، به هم ریختگی ابیات هم کمتره. البته که متاسفانه جناب نیساری روایت همه نسخه‌های این غزل رو به دست ندادن و به همین جهت من در چاپ خودم از حافظ سعی کردم این غزلهایی که ایشون روایت نسخه رو به دست ندادن، تا اونجایی که نسخه رو به دست آوردم در همون پانویس غزلها بگم که در نسخه‌های مختلف چه روایت‌هایی بوده، ولی کم و بیش به خصوص این چهار بیت اول تو هرچی من نسخه دیدم تا حالا به همین ترتیب بوده، چون ترتیبش جوری بوده که نمیشده به همش بزنی. هرچند که خود مثلا آقای نیساری این بیتو به عنوان بیت سوم آورده. دانم که بگذرد ز سر جرم من، باز جرمم میبینین یعنی خطا، که او گرچه پریوش است ولیکن فرشته خوست. یه ذره به قول دکتر حمیدیان چیز داره، مدح شبیه بزم یا یه جور کجتابی داره. گرچه پریوش است، اینو باید بدونیم که پریوش، وش پسونده برای همانندی، ما مهوش رو داریم، پریوش هم داریم، هوروش هم هست، تلخوش هم داریم و موارد دیگه، ولی یه سریش دیگه در زبان امروز به کار نمیره. پریوش یعنی مانند پری. اون استاد موسیقی هم که میخونه مهوش پریوش و بعد اعتراض و گله میکنه از اینی که اینا بدون اطلاع ازدواج کردن و گویا باعث در به دری یه عده شدن. از همین جهت حالا این گرچه پریوش است، پری در اصل جنیه که مؤنث باشه، جن زن رو میگن پری، ولی بعدن چیزی در ردیف فرشته تصور شده. اینجا پریوش یعنی خوب رو، همونی که میگه اگرچه رسم خوبان تند خوییست، چه باشد گر بسازی یا بسازد با غمینی. اینم همونو میگه، میگه حالا درسته که تو پریوشی، درسته این یار ما پریوش است یعنی زیبا روست، ولیکن تندخو نیست، فرشته خو هم هست. و یه غافلگیری داره این ولیکن رو عمدن گفته. گفتم هم حالا ما تو فارسی لیکن میگیم، ولی خب درستش لیکنه. یار هم به همین جهت از سر خطای من در میگذرد، چرا که ظاهرن پریوش هست، یعنی خوشگل زیباروه، ولی از اون زیباروهای بیوفا و عف نکن و نگذرند از سر گناه نیست. یه جورایی هم داره شاخ تو جیب معشوقم میذاره دیگه. چندان گریستیم که هر کس که برگذشت، در اشک ما چو دید روان، گفت کین چه جوست. این قاعدتا پیچیده ترین بیت این غزله دیگه. اولا که به ذهن میاد که هر کس که برگذشت در اشک ما، یعنی یه جور به ذهن این کجتابی هم متبادر میشه، ولی اینجوری نیست. ما آنچنان گریستیم، آنقدر گریستیم، چندان گریستیم. حالا ببینین چندان و ما
دوباره دادیم یه دو جزئی عربی فارسی گرفتیم آنقدر، و هنوز تو بعض لهجه هست که حالا ولو این که دموده شده ولی میگم مثلا چندی قشنگ، چندی زیادی، یعنی چقدر، و اون شیک تر شده چقدر از چندان فارسی. حالا ما آنقدر چندان گریستیم که هر کس که برگذشت اون در اشک ما چدید. ما در قدیم در چیزی دیدن داریم، در چیزی نگریستن داریم. در من نگر، در من نگر که مولوی میگه، از نظامی آوردن در شرح شوق که چو شیرین دید در سیمای شاپور نشان آشنایی دادش از دور. خیلی هست در چیزی دیدن. این در اشک ما چو دیدم یعنی وقتی اشک ما را دید، هر کس که برگذشت و اشک ما را دید روان. یه یاد داشتی آقای حسین علیه روی در کتاب جستارهای پژوهشی انتشار تأمیر کبیر عنایت الله مجیدی چاپ کرده، به کوشش ایشون چاپ شده، داره که درباره این روان توضیح داده. چون روان هم به معنی در جا و در لحظه است، فورا، هم به معنی جاریه، هم به معنی روحه، و حافظ با این خیلی بازی کرده با این کلمه، از اون کلمات مورد علاقش. حافظ از بحر تو آمد سوی اقلیم وجود، قدمی نه به وداعش که روان خواهد شد. اونجا یعنی روح خواهد رفت، ولی روان خواهد شد، یا روانش هم خواهد شد، یعنی خواهد رفتم به ذهنی. یا بخواه جان و دل از بنده و روان بستان، یعنی فوراً بگیر. یا روانم هم روانم را نیز بستان، یا مثلا اینکه راحت بگیر، که حکم بر سر آزادگان روان داری. یا منکران را هم از این می دو سه ساغر بچشان، وگر ایشان نستانند روانی به من آر، یعنی فوراً بردار بیار برای من. و از این بازی فردوسی هم داره که روان رفت با دختر نامدار سوی باغ ایوان گوهر نگار. خلاصه حافظ از این همچی کلمه نمیگذره. اینجا هم در اشک ما چو دید، درستش اینه که چندان گریستیم که هر کس که برگذشت اشک ما را چون دید روان گفت، یعنی فوراً گفت، ولی به راحتی گفت. و اون روان به معنی روح هم یه لحظه متبادر میشه به این صورت که گویی ما جان میگریستیم، یعنی تو اشکای ما روح بود، روان بود، جانمان بود. و به همین جهت هم هر کس که برگذشت گفت کین چه جوست، گفت این دیگه چه مدل جوییه که تو راه انداختی. ولی معنی اصلیش همونه که عرض کردم، همون موقع گفت که این چه جویی راه انداختی، چقدر گریستی. سرها چو گوی بر سر کوی تو باختیم. این بیت قزوینی نداره، ولی مال حافظه گفتم چاپ قزوینی خیلی ابیاتی که در اون نسخه خلخالی نبود رو نیورده، و این یکی از نقایص چاپ قزوینی. سرها چو گوی بر سر کوی تو باختیم، واقف نشد کسی که چه گوی است وین چه کوست. یا واقف نشد کسی که چه گوی است و این چه کوست. این بازی چوگانی، بازی اصیله کهنه، ظاهرن هم ایرانیه، و چون عرب هم این چوگانو گرفتن میگن سولجان، که تو فارسی هم اومده سولجان. چوگان هم میگن چوبگانه، چون با چوب و گوی بازی میکردن. و این باختن هم به معنی بازی کردنه، و معنی اصلیش در متونونه به معنی بازی کردن و به دنبالش نبردن و باختن هم هست. و اینجا ایهام اونجوری هم داره که ما سر باختیم در سر کوی تو، و چه سرها بر سر کوی تو. گوی و کوی یه بار توی مصر باش بازی شده، به خصوص که قدما سرکش هم نمیذاشتن، این جناس بیشتر حس می شده. اون طرف هم دوباره واقف نشد کسی که چه گوی است وین چه کوست. دوباره گوگ هستم سر همم که باشه اون جناسش بیشتر دیده میشه، برای همین منم در چاپ خودم سر هم نوشتم. کسی که چه گوی است وین چه کوست، یا چه گوی است و این چه کوست. حالا واقف شدنم جالبه، گفتیم وقف یعنی ایستادن دیگه، وقف هم که میکنن میستن در حالا چه در خوندن قرآن چه وقتی چیزی رو وقف میکنن. میگه ما سرها چو گوی بر سر کوی تو باختیم و کسی هم واقف نشد، یعنی کسی نفهمید که این چه گوییه. چرا چه گوییه؟ چون کسی با سر خودش گوی بازی کنه خیلی عجیبه، کسی اینو نفهمید و نفهمیدن که این چه کوییه که سرها بریده بینی در آن بی جرم و بی جنایت. بی گفت و گوی زلف تو دل را همی کشد، توی نسخه ای دل را همی برد آورده و همه ظرافت بیتو از بین برده دیگه. اونور میگه زلف دل کش تو، بی گفت و گوی زلف تو دل را میکشد، بدون اینکه اصلا چک و چونه ای بزنه و حرفی بزنه و اطلاع بده، دل رباست این زلف تو و با این زلف چه کسی روی گفتگو داره، چه کسی توان گفتگو، چه کسی یارا و جرأت و جسارت و امکان گفتگو داره. و از اون ورم خب روی هم به لحاظ لفظی با گوی تناسب داره در گفتگو، هم از نظر ظاهری هم مراعات و نظیر داره از نظر معنایی. زلف و دل و روی با هم از اون جهت هم یا حتی با گفتگو هم تناسب داره، یه جور رد و صدر للعجوز و اینا هم داره، یعنی گفتگو دوباره آخر بیت هم اومده. این سنت و حافظ زیاد استفاده میکنه بدون اینکه معلوم باشه. بی گفتگوی آخرش میگه گفتگوست، این گفتگو دوباره برمیگه بنسری. این سنت رو گفتن که معادل خیلی قشنگ. این زلفی که تو داری چه کسی میتونه باش گفتگو کنه، چه کسی مجال گفتگو دارد در این حال. هیچ است آن دهان که نبینیم از او نشان، یا که نبینیم از آن نشان. تو بعض نسخه که خب تناسبات بیشتر دهان از آن نشان میان اون بر و باز با ندان در ندانم، موی است آن میان و ندانم که آن چه موست. به صورت هیچ از آن دهان که ندیدیم از اون نشان و که ندیدم از آن نشان و هیچ از آن دهان و ندیدم نبینیم از آن از اون نشان تو قزوینیم. اون برم دوباره که نبینم و که نبینیم هر دوش اومده، هم مویست اومده هم موییست اومده و هم به این صورت اومده که ندانم که تا چه موست. و اینا نشون میده که این شعر یا به صورت مختلف سروده شده یا حفظ شده و بعد اون کلمات شی دستکاری شده در روایت های شفاهی. هیچ هست آن دهان که نبینیم از اون نشان، دهان معشوق با تنگ و باریک باشه. بعد شعرها دیگه اینقدر اغراق کردن که گفتن اصلا هیچه دیگه و این دهان هیچ هست، چرا که نشانی از اون نمیبینیم. جای دیگه میگه سخنت رمز دهان گفت کمر سر میان، این تو حرف زدی تا ما فهمیدیم که دهان داری، کمربند داشتی که فهمیدیم میان داری. این مضمون خیلی تکراری شده. میان تو، میان باز از همون واژگان فریبند است. میان در متون کهن به معنی کمره. موی است آن میانو یا مویی است آن میانو، ندانم که آن چه موست. این دیگه چه مدل موییه؟ کمره تو هم موه هم کمره، چه مدلشه دیگه؟ چه نوعه؟ چه عجیبه؟ دارم عجب ز نقش خیالت.
خیالشم هست در قزوین و خانلری و سایه. دارم عجب ز نقش خیالت که چون نرفت از دیده‌ام، که دم به دمش کار شست و شوست. میبینین این غزل متوسط حافظم چه نکات و چه ظرافتی توش هست. نقش خیال تو عجیب است، من از او عجب دارم، در شگفتم. که ببینید به هم ریختگی اجزای جمله داره. از نقش خیالت در عجبم، که چگونه از دیده ام نرفت. چه دیده ای؟ دیده ای که دم به دمش کار شست و شوست. این دیده من دائم در کار شست و شوه. چرا؟ برای اینکه دائم داره گریه میکنه و جالبه هر نقشی با گریه پاک میشه، ولی نقش خیال تو از دیده من نمیره. اون وقت خیالو بهتون گفتم، خیال هم اون تصوریه که کسی از دور که میبینیم، اون چیزی که مثلا توی بیابونیه که میبینین از دور میاد، اون خیاله. هم اون تصور ذهنی که از کسی ما داریم خیاله، همون چیزی که در خواب میبینیم خیاله، و همون چیزی که در آینه میبینیم خیاله. خیلی معانی مختلفی داره در واقع خیال. و این نقش خیال تو از دیده من نمیرود و عجیب است. چرا؟ چون دیده من دائم داره شست و شو میشه. اصلا کار دیده من شست و شوه، ولی هر چی گریه میکنم نقش خیال تو نمیرود. وه که جدا نمیشود نقش تو از خیالم. حالا به جای اینکه بگه دائما کار دیده من شست و شوه، میگه دم بدم. دم در عربی یعنی خون، و وقت دم بدم با دیده و گریه و اشک خونین وقت تناسب داره. حافظ بد است حال پریشان تو، ولی بر بوی زلف دوست پریشانیت نکوست. قزوینی زلف یار داره که دیگه، زلف دوست پریشانیت نکوست، اونورم با بد است تناسب لفظیش نیاز به تذکر نداره، به خصوص که نسخه قدیمی همه این زلف دوست دارن، نسخه جدیدم زلف دوست دارن. همین درسته دیگه. حال پریشان تو بد است، ولی که بر بوی زلف دوست پریشانیت نکوست. حافظ حال تو پریشان است، ولی بر بوی زلف یار. اینو آقای دکتر اسلام ندوشن مقاله نوشتن، و بوی هم از کلمات مورد علاقه حافظه، چون هم به معنی بویه و آرزوه، هم به معنی این بوییه که ما حس میکنیم با مشام، و اون وقت یه معنی هم داره به بوی چیزی، یعنی به کمترین اشاره و کوچکترین اثر. و ببینید چقدر قشنگ همه این معانی ها ورده، چون زلف هم در ادبیات فارسی خوشبو زلف یار، و پریشان هم هست، و چون زلف یار پریشان است تو بر بوی او برو، و این پریشانی اون وقت دیگه نکوست. چرا؟ چون که از خلاف آمده عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. یکم دکتر اسلامی تذکر دادن به این معانی، که یه نقد کوچیکی به معانی که دکتر خانلری کرده بودن، مقاله نوشتن سالها پیش و اینو گفتن. یه موردم بود دکتر آجودانی، ماشاءالله آجودانی، با سالها پیش مقاله نوشته بودن در نقد یه کتابی داریم در جستجوی حافظ، همینجور بیشتر کلمات حافظ رو معنی کرده، و دوتا چاپ قزوینی و خانلری که اون موقع جدید اومده بود خانلری رو روایت کرده، و ایشون خونده دور اشک ما چو دید، روان گفت که این چه جوست. و درسته اصلا به ایتو پیچونده، و دکتر آجودانی به درستی گفته که حالا بله دور رو اشکم به یاد میاد، ولی این همینه که در چیزی دیدن، و ظاهران مؤلفین رو متوجه نشده بوده. و جالبه تو کل چاپم بعدش شده اینو اصلاحش نکردن. خب باشه، تا
همینجا و دیگر بدرود.